جناب آقای دکتر نصرالله پورجوادی، بنیانگذار مرکز نشر دانشگاهی که تشویقشون بفرمایید تا اینجا تشریف میارن. از آثار ارزشمند این استاد بزرگ افتخار داریم که دو کتاب به نامهای عین‌القضات و استادان او و کتابی با نام بابا طاهر از آثار ایشان است. سلام استاد، خوش آمدید.
مطلبی که بنده میخواستم عرض کنم درباره یه نگاهیست به خیام به عنوان یه فیلسوف یا کسی که شاید با یه واسطه شاگرد ابن سینا بوده که ما اینجا امروز در مزار ایشون جمع شدیم. من وقتی تصمیم گرفتم که قبول کردم که راجع به خیام صحبت بکنم، اولین چیزی که باش روبرو شدم، باز کردم کتاب کریستنسن رو راجع به خیام، مطلبی بود که مرحوم مجتبی مینوی راجع به خیام نوشته و آقای فریدون بدرعی اون رو در ابتدای کتاب آورده. من یه قسمت کوچیکی از اون رو میخونم چون واقعا به نظر من یه مطلب فوق‌العاده مهمیه که آقای مینوی اونجا مطرح کرده. میگه خیام تنها سخن سرای ایرانی نیست، یا میگه ببخشید تنها سخن سرای ایرانی است که همه دنیا او را متعلق به نوع بشر و غیر مخصوص به ملت و مملکت معین میدانند. این حرف خیلی بزرگه و در جمله شعرهای درجه اول به شمار می آورند. ایران باید به خود ببالد که در آغوش خیش چنین گویندهی پرورده که مایه سرافرازی و بلند آوازگی جاودانی او گردیده است. من وقتی این مطلب رو خوندم یاد یه خاطره ای افتادم که در زمان دانشجویی من اتفاق افتاد و مناسبت داره که من اینجا اون رو نقل نکردم. دانشجوی سال اول بودم من در دانشگاه نورث تگزاس نزدیک دالاس و یه درس سه‌واحدی در ادبیات جهان گرفته بودم و قرار بود که هر دانشجوی یه لیستی داده بودن از بزرگان ادبیات جهان، مثلا از انگلستان شکسپیر، از هند باگاواگیتا، از ایتالیا دانته گونیلی الهیش و از یونان هومر ایلیاد و اودیسه و همینطور و از ایران عمر خیام و به عنوان شاعر ایرانی، بزرگترین شاعر ایرانی. و خب برای من که یه دانشجوی ساله و قریب و اینها توجه در تاوجه تقریب چون اون استاد منو معرفی کرد، گفت از کشوریه که این دانشجو اومده. در حال برای من خیلی افتخارآمیز بود که اونجا اسم خیام رو می بردن و یادم نیست که من خیام رو انتخاب کردم برای کنفرانس دادن یا نه. خیام گمان نمی کنم کسی تردید داشته باشه در این که اشعارش یه جنبه فلسفی داره، یعنی هیچ کسی خیام نمیگه مثلا اشعارش جنبه عرفانی یا صوفیانه داره و تحلیل عرفانی هم میشه. حالا شاید بعضی از رباعیاتش رو بشه با این مقدار مسامحه تفسیر کرد، ولی به هر حال جنبه فلسفی اشعار خیام خیلی قدیس و من میخوام یه نگاهی به این جنبه از رباعیات ایام بگیرم. قبل از اون میخواستم خیام رو در واقع در متن و سیاق ادبی و فرهنگی که بوده و این اشعار رو سروده، رباعی تنها خیام نبوده که در زمان خودش در قرن پنجم رباعی یا قالب شعری متداول زمان بوده و اغلب کسانی که حالا یا شاعر بودن یا شاعر نبودن و شعر می سرودن در حال دستی در سرودن رباعی داشتن. یکی از اونها مثلا احمد غزالی است و که چندین رباعی ازش هست یادگار بوده، از جمله یکی از اونها که خودش گفته این رو من در روزگار جوانی گفتم، این خیلی هم شبیه مضمون شعر کاملا عرفانیه ولی مضمونش اینه چقدر نزدیک به اشعار خیام. میگه تا جام جهان نمای در دست من است، از روی خرد چرخ برین هست من است، تا کعبه نیست قبله هست من است، هوشیارترین خلق جهان مست من است. این رو میگه که من در روزگار جوانی سرودم، یعنی یه حالتی که میخواد بگه که من دیگه حالا که پیر شدم دیگه اینجوری مثلا اگر شعر بخوام بگم شعر نمیگم، چون به هر حال توش من هست. بسیاری از این رباعیات رو ما در کتاب‌های به خصوص نامه‌های عین قضات همدانی مشاهده می‌کنیم. عین قضات اولین نویسنده فارسی زبان همدانه. هر کدوم از این شهرهایی که در غرب ما بودند به هر حال نویسندگی فارسی اونجا زبانی بود که از خراسان میاد، یه شخصی اولین نویسنده بوده و مثلا فرض کنید روزبهان در شیراز اولین نویسنده فارسی نویس بوده، در همدان عین‌القضات بوده. من یه رباعی هم میخواستم از عین‌القضات نقل کنم تا بعد وارد رباعیات خیام میشه. میگه دو این در زن رباعی اسلام دلخواه منه. میگه دوشان بوت من دست در آغوشم کرد، بگرفت مرا و حلقه در گوشم کرد، گفتم سنما ز عشق تو بخروشم، لب به لب من نهاد و خاموشم کرد. ببینید این رباعی چه دینامیسمی در این رباعی نهفته است و ما این رو اگر مثلا یه جای دیگه غیر از نامه های این قضات بخونیم، این فکر این که مثلا این ممکنه چون خیلی اروتیک و خیلی حالا سکسی هم هست، چطور مثلا یه شخصیت مثل این قضات حمیدانی میادیم در، ولی خب با اون دیدی که داشته این روبای بارها این رو روایت خیام رو به حال هوای دیگری، البته فلسفی است به معنای عام لفظ، یعنی در واقع مبنا و اون زیربنای فکری خیام در این روایی ها فلسفه است و فلسفه ایرانی، نه از اون نوع فلسفه‌ای که صادق هدایت هم من نگاه میکردم، حال اون هم تحت عنوان خیام فلسفی این مطالبی راجع از دید خودش خیام یه آدم شکاک، بدبین و نسبت به مردم همه نظر خوشی نداره و لاعدری و نسبت به همه ادیان بدگویی میکنه و به نظر من اصلا اینطوری و فلسفی بودن خیام اصلا این نیست که ما بیایم حالا با یه نگاه مثلا پوزیتیویستی بخواییم به اون نگاه بکنیم. من حالا به بعضی از این ایده های فلسفی اون اینجا اشاره میکنم اگر وقت داشته باشیم. اولین ایده فلسفی که میخوام بهش اشاره کنم ایده انسان محوریه خیام، یعنی یه نوع میشه گفت ایدئالیسم فلسفی که همه چیز تابع شناخت انسانه یا شناخت تابع عقل انسانه، انسان و ادراک او از این جهان. یه یادآور حرف حالا بارتولوی نگیم پروتاگوراسه که انسان رو مدار و محور همه چیز میدونه. این جواریش که در سندباد نامه هم اومده ملاحظه بکنید، میگه چون نیست مقام ما در این دهر مقیم، پس بیمه یا معشوق خطاییست عظیم. تا کیزر قدیم و محدثم میدم و بیم، چون من رفتم جهان چه محدث چه قدیم. خب در بیت اول به گذرا بودن عمر و فانی بودن انسان و بلکه همه چیز اشاره کرده و چون اینطور است پس باید از این وقت یعنی این مقدمه است که چون همه چیز در حال گذره و همه چیز در حال سیرورت و آمد شدنه، پس باید از وقت استفاده کرد. وقتی که برای ما معلوم کردن بحث در باره قدیم بودن و حادث بودن جهان بحث بیهوده ایست و ما هر قد هم در این باره به سر کرده هم بزنیم گره آن را نمیتوانیم باز کنیم. اصلا مسئله را ما مطرح کرده ایم و ادعا اگر ما مطرح، یعنی انسان مطرح کرده، اگر ما نباشیم و ادراک و عقل ما نباشد این مسئله خود به خود اصلا مطرح نمیشه. روایی فوق در واقع به یه موضوع اصلی دیگر که من میخواهم به اون بپردازم اشاره کرده و آن موضوع ناپایداری همه چیز در این جهانه. ما در این دهر ماندگار نیستیم و در حقیقت هیچ چیز پایدار نیست. چرا؟ چون این جهان جهان آمد شدن است، جهان سیرورت است و همه چیز در حال گذر است. این نیز بگذرد در مورد این جهان است. البته برای این جهان در فلسفه ایرانی جهان دیگری است که همه چیز در آن ثابت است. اینکه ما بگیم این جهان همه چیز در حال گذره مثل میمونه که ما بگیم روزی هست، روز هست، روشنایی هست. خب پس بعد یه مفهومی هم ما داشته باشیم از شب که داریم میگیم روز هست، روشنایی هست. یعنی یه مفهوم مقابل این شدن باید باشه، یه چیزی باید باشه که ثابت باشه همه چیز تا ما بگیم که این جهان در حال آمد شدنه. اون چیه؟ اون چیزی که ثابته این در فلسفه ایرانی مینوس، این جهان که همه چیز درش در حال تغییره و تحوله، این دیتی است، و اون جهان که همه چیز درش ثابته مینوس. و ما در فلسفه ایرانی دو تا فعل داریم، یعنی بودن، هستی، در هر کدوم از این دو ساحت و عالم یه فعل خاصیه. در مورد گیتی فعلی که به کار میبرن همبوغشنیک، و اون فعلی که برای مینو به کار میبرن بوغشنه. بوغشن یعنی این رو متأسفانه کسانی که از پهلوی ترجمه کردن، حتی من شاکت رو دیدم ترجمه شاکت غلط ترجمه کردن. یعنی این هم بوغشنیک که برای گیتی به کار بردن، این یعنی هم وجود داره هم وجود نداره، وجود و عدم با هم هست. بوغش یعنی وجود، یعنی و این نوع وجود رو در دوره اسلامی ثابت میگن. مثلا ابن عربی میگه اعیان ثابته. اعیان ثابته یعنی چیزهایی که بوغشن، همه چیز تقرر داره. تقرر هم به کار میبرن، همه چیز تقرر داره، ثبات داره، و همه چیز هست. اینطور نیستش که بیاد و بره، بیاد و بره، همش در حال شدن. این جهان گیتی به این صورت هم بوغشنی. خب این پس ذهن شاعر باید باشه که یک همچین جهانی هست، این جهان روحانی غیر مادی که همه چیز درش ثابت داره، همه چیز درش تقرر داره، و ما در این عالمی هستیم که هیچ چیز درش قرار نداره. خیام در بسیاری از رباعیات خودش به این موضوع گذرا بودن جهان، جهانی که هم بوغشنیک، اشاره کرده، و با دید انسان محوری خود، یعنی گذرا بودن و فانی بودن خودش سخن گفت. مثلا در این ربایی، اینو نجم الدین دایه، نجم الدین دایه کتابش هست، یک کتاب عرفانی مرساد الابان، اینو اون هست. در دایره‌ای کامدن و رفتن ماست، آن را نه بدایت نه نهایت پیداست. کس می نزند دمی در این معنی راست، این آمدن از کجا و رفتن به کجاست. این ربایی هم مانند ربایی قبلی جنبه استراب جهان شناختی داره، کوزمولوژیکال، و باز مسئله قدیم بودن و حادث بودن جهان رو به نوعی مطرح کرده و از اون گذشته است. اون مسئله رو مانند متکلمان نمیخواهد حل کند، نمیخواهد بگوید که حادث یا قدیم این جهان. اون میخواهد از این مسئله فراتر بره و به یه معنا در واقع میخواد عبور بکنه از مسئله حادث بودن. و با گفتن این که گذشتن و حرکت کردن که در این جهان است خطی میتونی، اول شروع میکنه در دایره ای کامدن و رفتن ماست. وقتی میگه دایره حرکت کردن یعنی در این جهان خطی نیست که شما بتونید برای اون آغاز و انجامی فرض بکنید. این جهان آغازی نداره، ازلی است، اثر بی سر، ازلی است و از اونجا که ازلی است، ابدی است، ابد، ابد بی پا، بدون پا و اثر بنده. این مرحوم عسکری هم در لوح خودش توضیح داده. در حال این ما حرکتی که اینجا داره در نظر میگیره خیام حرکت دوری است، مثل حرکت سپه، حرکت افلاک و اجرام آسمانی. حرکت در اونجا و در اینجا دورانی است. شما وقتی در داخل جهان و در باره حرکت چیزها در داخل جهان بحث میکنید، میتونید از آغاز و انجام حرکت سخن میگید. اما وقتی از کل جهان سخن میگید، از بدایت کل جهان و نهایت کل جهان، اون وقت حرکت شما دورانی است، نه خطی مستقیم. پس میگوید در این دایره حرکت ما، آمد و رفتن ما همینطور مرتب تکرار میشه. در اولین رباعیش خیام و در بیت اولش میگه چون همه چیز در این دهر در حال گذر است و این دهر یا گیتی جای ماندن نیست، بهتر است از این وقتی که به ما داده شده است استفاده کنیم. وقتی که در لحظه به لحظه، لحظه به لحظه به ما داده میشه، بیمه و معشوق بودن خطاست، یعنی در قفلت از وقت بودن خطاست. خیام بارها در باره وقت و حال صحبت میکنه. مثلا در یه جا میگه دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست. ببینید احسان محوری شد. دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست، فردوس دمی ز وقت آسوده ماست. یکی از مهمترین اندیشه ها در فلسفه ایرانی موضوع وقت یا حال. وقت لفظی است قرآنی و مطابق با آیات قرآن، وقت فرصتی است که خداوند به ابلیس میده، وقت معلوم، بهره است که برای او معلوم کردن. ایرانیان در دوره اسلامی وقتی میخواستن عقاید و باورهای فلسفی و دینی و عرفانی اصیل خود را به زبان فارسی میانه پهلوی بود بیان کنند، اونها رو با الفاظ عربی اومدن اصطلاحات و الفاظ رو از فارسی میانه اینا برگردوندن ابتدا به کلمات و اصطلاحات زبان عربی. یه لیستی، یه لیست ناقصی از اینها تهیه کردن که عدم چاپ بشن. و یکی از این الفاظ وقت سده وقت برای من این مسئله بود که این وقت برای چه مفهومی بوده. چون وقت رو شما در این به این معنایی که وقت برای ایرانی ها داره و در تصوف هست و تعریف میکنن، میگن یه چیزیست بین گذشته و آینده، این وسط و دائم داره تکرار میشه. یعنی در واقع زمان حقیقی هم وقته، وقت دائم. در انگلیسی میگن eternal now، eternal now، دائم همینطور داره. این رو اگر ما باید این رو دریابیم، این وقت رو باید دریابیم، نه در توهم گذشته باشیم، نه در اصطلاح خیال آینده، توهم آینده. این چه مفهومی بوده؟ برای من این سوال مطرح بوده که چی بوده؟ چه مفهومی ایرانی ها داشتن که این دو اومدن گفتن که حالا ما این رو با کلمه وقت بیان میکنیم؟ و نه تنها عطار بلکه شاعران دیگم به وقت توجه داشتن. من خیلی وقت ندارم، یکی دو تا از روایا رو بخونم و با همین مسئله وقت که داره تمام میشه ختم بکنم. این وقت که در میان گذشته و آینده است، که هر دو موهومه، در حقیقت آنچه غیر موهوم است وقته، یعنی چیزی است که میان گذشته و آینده است. حاله خیام دقیقاً به این تعریف از وقت نظر داشته. این تعریف رو در مثلا میتونید تو پوشیدی ملاحظه بود که درست دقیقاً همزمان با خیام هم بوده. از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش یا خش باش و عمر برباد مکن. یا در واقع نتیجه میگیره، میگه خوش باش که پختن سودای تو دی. این یکی از مضامین دیگریه که عطار بارها با اون کرد. عطار قائل به این که در روز سرنوشت در ازل همه چیز برای انسان مقرر شده، تقدیر همه چیز رو برای ما، برای انسان مقرر. خوش باش که پختن سودای تو دی، در ازل در روز سرنوشت اینا همه چیز فارغ شده اند از تمنای تو دی. قصه چه کنم که بی تقاضای تو دی، دادم قرار کار فردای تو دی. حتی توی قیامت هم که آیا تو گناهکاری یا گناهکار نیستی، آیا تو بهشتی هستی یا ده، و همین این مضمون تقدیر و سرنوشته که در واقع میگه ما چه فایده داره، چه حاصلی داره، ما چه کار از ما برمیاد. و تنها کاری که انسان باید بکنه این است که از اون چیزی که بهش داده، اون رزق به اصطلاح معنوی و روحی خودش استفاده کنه. اون رزق روحی و معنوی چیه؟ اون وقته، وقتیه که بهش داده. البته این حرف رو صوفی هم زدن در باره وقت. متأسفانه یه فرقی بین اینو من میگم و ختم میکنم، یه فرقی بین صوفیه و خیام هست. صوفیه میگن که وقت، مثلا احمد غزالی که معاصرش بود، میگه وقت ممکنه شادی باشه، ممکنه غم باشه، ممکنه بست باشه، ممکنه قبض باشه، ممکنه وصل باشه، ممکنه فراق باشه. این ازداد همه هست. و کسی که میخواد فرزند وقت باشه، ابن الوقت باشه، باید هرچی که هست، هرچی اون ریخت به پیمانه ما نوشیدیم، هرچی که بهش میده، این باید از وقت دریابه. خیام میگه آره، ولی خب ما بیایم یه کاری بکنیم که وقت رو خوش در واقع بکنیم. ما میتونیم وقت رو خوش بکنیم و و این یه چیزی بوده که به هر حال شعرها و حکمای ایرانی خیلی هاشون بهش قائل بودن. اینکه ما میتونیم، سه چیز هست که باید داشته باشیم تا اینکه بتونه ما وقتمون خوش بشیم و دو تاشون معمولا حتی خیام ذکر میکنه. یکی از اونها میه، یکی از اونها نیه، یعنی طرب، یعنی موسیقیه، و سومیش روی خوشه، روی زیباست، شاهده، معشوقه و زیبارویی که این سه چیز باید باشه تا اینکه وقت خوش باشه و انسان میتونه علی‌رغم اینکه همه چیز مقدره میتونه یه کاری بکنه که اوقاتش در این جهان خوش باشه. مثلا